به گزارش روزنامه شهروند، فیلترینگ هوشمند تلگرام در ایران آغاز شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت هفته آینده ساخت دو نیروگاه هسته‌ای مشترک با روسیه آغاز می شود. حسن روحانی وزارت اطلاعات را به رعایت قانون و بی‌طرفی در بررسی صلاحیت‌ها فراخواند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. روزنامه شهروند روز سه‌شنبه در گزارشی از فیلترینگ هوشمند پیام‌رسان تلگرام و محدودیت در ارسال برخی پیام‌ها از طریق آن خبر داد. این در حالی است که حدود یک ماه پیش کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تلگرام برای تبعیت از قوانین ایران یک ماه مهلت داده بود. این روزنامه در گزارش خود نوشت که کاربران تلگرام برای ارسال برخی از پیام‌هایی که به نظر می رسد در آنها واژگان یا عبارتهای مشمول فیلترینگ وجود دارد با محدودیت مواجه می شوند و پیامهای واجد این کلمات را نمی توانند برای افراد دیگر ارسال کنند یا در گروه ها به اشتراک بگذارند. بر اساس این گزارش کاربران تلگرام پس از ارسال برخی پیامها پیامی به این مضمون دریافت می کنند که با توجه به محدودیتهای داخلی امکان ارسال این پیام وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با رادیو گفتگو گفته است هفته آینده ساخت دو نیروگاه اتمی مشترک با روسیه آغاز می‌شود. او در این مورد توضیح بیشتری نداد. سال گذشته روسیه توافقی برای ساخت دو نیروگاه هسته‌ای با ایران امضا کرد. از سوی دیگر وزیر صنایع و بازرگانی روسیه روز سه‌شنبه گفت کشورش در نظر دارد سال آینده وامی به مبلغ 5 میلیارد دلار با ضمانت دولت تهران به ایران بپردازد. او گفت اسناد مقدماتی این وام در سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران امضا شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با مدیران و کارکنان وزارت اطلاعات این وزارتخانه را به بی‌طرفی و رعایت موازین قانونی در بررسی صلاحیت‌ها فرا خواند و گفت نباید نسبت به افراد قضاوت‌های نادرست و خارج از معیار قانون انجام شود و نباید عده‌ای بخواهند بر اساس علاقمندی‌های خود به افراد یا جناحی خاص معیارهای قانونی را نقض کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش برای کارکنان وزارت اطلاعات هر گونه شکاف و اختلاف در کشور را مضر و خطرناک توصیف کرده گفت ولایت فقیه سقف و خیمه است در جامعه و نباید گذاشت عده‌ای انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کنند. وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی در جدیدترین اظهارات خود میزان بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی را بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پیش از این مقامات دولت حسن روحانی گفته بودند که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بدهی‌های دولت ده‌ها برابر شده و دولت جدید توان پرداخت همه این بدهی‌ها را ندارد. جمشید زند از رادیو فردا.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد روز سه‌شنبه اول دی ماه آخرین رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را 540 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. آقای طیب‌نیا در پایان اردیبهشت ماه سال جاری رقم بدهی دولت را 250 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. خبرگزاری فارس به نقل از آقای طیب‌نیا نوشته است که مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 380 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت ملی نفت ایران 160 هزار میلیارد تومان است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مدت کوتاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری میزان بدهی دولت به بانک‌ها، بخش‌های خصوصی و پیمانکاران را بیش از 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. پیش از این نیز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در یکی از آخرین گفتگوهای خود با تلویزیون دولتی ایران ادعا کرده بود که او تمام بدهی تاریخی دولت را صفر کرده است. اما عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در شهریور ماه گفت که دولت ایران 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و توان بازپرداخت این بدهی را نیز ندارد. خبرگزاری تسنیم در روز 24 آذر بدهی‌های دولت و شرکت ملی نفت را حدود 442 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته این خبرگزاری دولت 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، 90 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و 90 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. در این گزارش بدهی شرکت ملی نفت ایران نیز 162 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. مقامات دولت حسن روحانی بارها دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران را متهم کردند که با وجود درآمد بالای نفت بدهی‌های دولت در دو دوره خود را به ده‌ها برابر افزایش داده است. بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، بدهی دولت به بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران به چندین برابر افزایش یافته است. در همین حال روزنامه اعتماد پیش از این در گزارشی با اشاره به آمار بانک مرکزی نوشته بود بدهی دولت به بانک‌ها از 3000 میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد به 72 هزار میلیارد تومان در پایان دولت او افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی نیز از 4 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد به 60 هزار میلیارد تومان در پایان دولت او افزایش یافته بود. کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌های عبور از بحران رکود در اقتصاد ایران را از طریق بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها میسر می‌دانند. بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران از طریق فروش اوراق قرضه دولتی یکی از مواردی است که در بسته ضد رکود دولت پیش‌بینی شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که با وجود انتقادات جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، خبرها حاکی است که در دو سه روز گذشته دست کم 17 نفر در شهرهای قزوین، شیراز، بندرعباس و آمل اعدام شدند که جرم بیشتر آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. این احکام اعدام در حالی اجرا می شوند که شمار اعدام‌ها در ایران در صدر انتقادهایی بود که در قطعنامه هفته گذشته سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده بود. جزئیات بیشتر از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات همچنان ادامه دارد و خبرها حاکی است طی دو سه روز اخیر هم دست کم 17 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. روز سه‌شنبه 1 دی‌ماه 8 تن در زندان مرکزی قزوین اعدام شدند به جرم قاچاق مواد مخدر. روز دوشنبه هم 2 نفر در آمل و قزوین اعدام شدند به جرم قتل. و در روز یکشنبه 29 آذر ماه هم 7 نفر در شیراز و بندرعباس اعدام شدند. 2 نفر در شیراز به جرم سرقت مسلحانه و 5 نفر هم در بندرعباس به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای حقوق بشری بر اساس قوانین بین المللی جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
در کشورهایی که هنوز اعدام رو لغو نکردن، قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که جدی محسوب میشن و جدی بودن در اینجا یعنی جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه و در نقض حق حیات.
روند اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که طی سال‌های اخیر شمار اعدام‌ها در ایران در صدر انتقادهایی بوده که نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد مطرح کردند. آنچه که در قطعنامه اخیر سازمان ملل هم آمده است. قطعنامه‌ای که هفته پیش با رأی موافق 81 کشور جهان در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. مقام‌های ایران می‌گویند 70% اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است و استفاده از این مجازات را برای جرایم مواد مخدری بازدارنده می‌دانند. اما آنطور که محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ می‌گوید، هیچ یک از آمارهای رسمی چنین موضوعی را تایید نمی‌کند.
آمارهایی که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
در همین حال میرهادی قرصید رومیانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حدود 2 هفته پیش از تهیه طرحی در مجلس شورای اسلامی خبر داد در خصوص جایگزینی مجازات حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر، البته بجز موارد قاچاق مسلحانه. نهادهای حقوق بشری میگویند در صورت تصویب این طرح شمار اعدام‌ها در ایران کاهش خواهد یافت.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. روز چهارشنبه مدارس تهران باز است و اورژانس تهران تا پایان هفته برای شهروندان تهرانی در حالت آماده باش به سر خواهد برد. این بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز سه‌شنبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران است. در این باره همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
اورژانس تهران تا پایان هفته برای شهروندان تهرانی در حال آماده باش است، اما مدارس تهران باز خواهد بود. اینها بخشی از تصمیمات جلسه سه‌شنبه در کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران است که رئیس اداره حفاظت محیط زیست استان تهران آن را اعلام کرد. محمد هادی حیدرزاده با اشاره به دیگر تصمیمات این جلسه گفت فعالیت معادن شن و ماسه اطراف استان و فعالیت‌های عمرانی در محدوده تهران، ری و شمیرانات تا پایان هفته تعطیل خواهد بود و هیچ آرم طرح ترافیک روزانه تا پایان هفته صادر نخواهد شد. آلودگی هوا در هفته که گذشت تهران و چند شهر بزرگ را در شرایط قرمز و هشدار نگه داشت، شرایطی که به گفته دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست مقیم تهران، نمیتوان برای آن کاری کرد.
عواملی که هوای تهران و کلان شهرهای دیگه متعدد هست و یکی دوتا نیست. مثلا در تهران اساسا موقعیت جغرافیایی برای این جمعیت مناسب نبوده. موقعیت طبیعی برای داشتن 2,800,000 اتومبیل و به همین تعداد موتورسیکلت مناسب نبوده. ما جلوی بادهای غالب رو که از غرب به شرق میاد گرفتیم با ساختمان‌های بلند و همینطور چنارستان‌هایی که تهران به اونها معروف بود، اینها رو ما قطع کردیم و به جا ساختمان ساختیم. بنابراین ما در یه موقعیت قرار دادیم شهر تهران رو که این پدیده‌ها که امروزها یعنی روزهای آخر پاییز و زمستان هر ساله اتفاق میفته، اینها وبال گردن ما و گرفتار کننده ما هستن. میشود قول داد که آمد و گفتش که بله ما اینها رو درست میکنیم، ولی در عمل هیچ کار نمیتوانیم بکنیم.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه سه‌شنبه این شورا اعلام کرد آلودگی هوا روزانه جان 180 نفر را در تهران می‌گیرد. به گزارش ایرنا وی گفت این آمار از منابع مختلف جمع‌آوری و بر اساس آن مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران روزانه از 150 نفر به 180 نفر رسیده است. عددی که به گفته کهرم، کارشناس محیط زیست مقیم تهران، غیر واقعی به نظر می‌رسد.
این طور که ما از آمار متوجه هستیم حدود 14 15 16 نفر در شرایط عادی از این هوا فوت میکنن. گرچه تعیین علت دقیق مرگ که حاصل از آلودگی میشه کار ساده نیست، در مواقع اضطراری مانند شرایط فعلی باز هم این عدد بالاتر میده تا 20 21 نفر در روز میرسه.
روز دوشنبه نیز سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم هزینه هایی را که آلودگی هوا روی دست ایرانی ها میگذارد 6,500 میلیارد تومان اعلام کرد. این در حالی است که سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست به خبرگزاری مرک گفته است که اصلاحیه قانون جلوگیری از آلودگی هوا بیش از یک سال در مجلس مانده است. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه مقیم تهران میگوید برنامه‌های در دست اقدام دولت شاید تا 10 سال آینده کارآمد باشد.
در مدت 8 سال دولت قبل به کلی این گونه فعالیت‌ها کنار گذاشته شد و متاسفانه تصمیمی در این زمینه نگرفت. الان رویکردها فرق کرده، متفاوت شده و قدم‌هایی داریم در همون دو تعریفی که عرض کردم، یعنی گسترش مترو و گسترش فضای سبز، برمی‌داریم که شاید تا 10 سال آینده جواب بده.
پیشتر نیز مظلوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در همایش مدیریت منابع و مصرف آب گفته بود کاهش آلودگی هوای تهران نیازمند یک پروسه 10 ساله است.
رویا ملکی گزارش میداد. و ما شنوندگان گرامی، شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21-12-21-12 هست و شب و روز در اختیار شماست. دیدگاه های خودتون رو در مورد آنچه که در رادیو فردا میشنوید یا آنچه در حول و حوشتون اتفاق میفته با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.